دی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خولزاده هستم با مجله شامگاهی جمعه 3 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. سر در تاجیکستان 9 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیم پور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر و سلام به شنونده گرامی. در آغاز نگاهی خواهیم داشت به سرخط اخبار. رهبر یمن علی عبدالله صالح بر اثر اصابت موشک‌ها زخمی شده است. استیون کورن پرزیدنت جدید رادیوی آزادی تعیین شد. در سوریه دست کم 44 اعتراضگر کشته شدند. آژانس ضد فساد تاجیکستان تحقیق فعالیت های شرکت ماورالنهر را انجام داده است و یک دوردگر عادی در فیلیپین در لاتاریا 8 میلیون دلار برده است. تفصیل خبرها. بر اثر به کوخ رئیس جمهوری یمن اصابت کردن موشک‌ها، رئیس این جمهوری علی عبدالله صالح و چند مقام دیگر با شمولی سروزیر و رئیس پارلمان زخمی شدند. تلویزیون مخالفین حتی از کشته شدن صالح خبر داد، ولی به گفته مقامات فقط جراحتی سبک برداشته است. اعتراض‌ها با طلب استعفای صالح که از سال 1978 در قدرت است از ماه ینور ادامه داشته، در این مدت بیش از 350 کشته به جان گذاشت. بی بی جی سازمان سخن پراکنی آمریکا نائب سابق رهبری شبکه تلویزیونی CNN استیون کورن رو پرزیدنت نوی رادیوی آزادی تعیین کرد. استیون کورن که در ریاست رادیوی آزادی جایگزین جف گیدمن شد، 56 سال و عنوان دکتر حقوق را داشته، تایی سالهای 1996 تا 2000 به حیث نائبی رهبری CNN کار کرده است. رادیوی آزادی یک رسانه بین المللی است که از سوی کنگره آمریکا تامین مالی شده، با 28 زبان برای 21 کشور از جمله تاجیکستان برنامه پخش میکند. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان تحقیق فعالیت‌های شرکت ساختمانی ماورالنهر را که به بنیاد منزل در دوشنبه مشغول است انجام داده است. رئیس این شرکت جورابک آخونوف در ماه نوامبر با اتهام قلابی بازداشت شده بود. شورت قدرت وکیل مدافع آخونوف به رادیوی آزادی گفت نتایج تحقیقات به فایده آخونوف است.
نتیجه امون رویزه چکل گذاشت؟
شماری آنهایی که به ماورالنهر پول گذاشته تا حال نوبت خانه میپایند 450 نفر برآورد میشود. حامیان حقوق در سوریه میگویند روز جمعه از آتش نیروهای امنیتی در شهر حما دست کم 44 تن کشته شدند. با گفته آنها در تظاهرات حما بیش از 50 هزار نفر گردی هم آمده بود. حما در سال 1982 مرکز آشوب تحت رهبری اخوان المسلمین بود که در آن آشوب تا 30 هزار نفر جان باختند. حامیان حقوق میگویند تئی اعتراضهای علیه رژیم بشار اسد که 3 ماه باز دوام دارد 1100 نفر قربان شده اند. فرمانده نیروهای سربی بوسنی راتکو ملادیش اتهامات دادگاه هیگ را اعتراف نکرد. این دادگاه سازمان ملل جنرال ملادیش را به نسل کشی و جنایت علیه بشریت در سالهای جنگ بوسنی عیبدار میکند. ملادیش که روز جمعه بار اول به دادگاه هیگ احضار شد گفت:
من از مردم خود و از کشور خود دفاع میکردم، نه از راتکو ملادیش.
ملادیچ که 16 سال در حال فرار قرار داشت، هفته پیش در سربستان بازداشت شد. ادامه اخبار. تاجیکستان رسما با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حق میزبانی مرحله نهایی مسابقات امسالی جام رئیسی AFK درخواست داده است. این درخواست در پی به مرحله نهایی این سبقت را یافتن استقلال دوشنبه ارائه شد. این مسابقات قرار است ماه سپتامبر برگزار شود. جام رئیسی AFK سبقت مخصوصی کشورهای در بازی فوتبال ضعیف آسیا است که به مسابقات اساسی این قاره را نمییابند. آمریکا شهروند قرغیزستان قمچیبیک قلبویف را بر روی خط سیاهی نرکوبران ها شامل کرد. این اقدام با ادبا و شرکت های آمریکا هر نوع معامله با قلبویف را منع میکند. قمچیبیک قلبویف در قرغیزستان هم با عنوان یک رهبر دنیای جنایی تحت تعقیب قرار داشته، توسط اینترپول جستجو میشود. قلبویف ملقب به قمچی بیشکسکی و کل قرغیز سال 1974 در چلپان آتا تولد شده است. معاون وزیر داخلی قرغیزستان ملیس تورغونبویف به رادیوی آزادی گفت که او با یکی از برادران رئیس سابق این جمهوری قرموبیق باقیف ارتباط داشت و یک دوردگر 60 ساله که هیچ کدام از 6 فرزندش به علت فقر مکتب نمی رفت، دومین جایزه بزرگ در تاریخ لاتاریای فیلیپین را به دست آورد. به گفته مسئولان لاتاریا، این دوردگر که پاسبان رستون بوده است 8 میلیون 270 هزار دلار برده است. آنها میگویند میلیونر خوش اقبال با مجرد دریافت پول با اهل خانواده‌اش رستوی را که به سر می برد ترک کرده است. در فیلیپین که درآمد روزانه چاریک جمعیت 94 میلیون نفری اش کمتر از 1 دلار است، یک وسیله اصلی دلخوشی و امید به زندگی بهتر همین لاتاریا هست.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم مرزای سلیم پور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. روز جمعه در دوشنبه مقامات و گروه از روزنامه‌نگاران برای بازدید از بعضی زندان‌های تاجیکستان اجازه دادند. چرا شبکه سی بی اس نیوز امریکا در ردیف 31 رهبر کشورهای جهان امام علی رحمان را به عنوان دیکتاتور درپا یا دراز عمر جای داده است؟ و آیا تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ضد طالبان از میان برداشته می‌شود؟ صبح روز جمعه گروه از روزنامه‌نگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در حضور مقامات رسمی تاجیکستان با گروه از زندانیان و ویژه با اعضای اپوزیسیون پیشین ملاقات کردند. در این دیدار آنها گفتند که تا حال از حکم غیر عادلانه دادگاه‌های کشور راضی نیستند و خواستار تجدید نظر در پرونده‌هایشان می‌باشند، ولی آنها از شرایط زیست در نگهداری خود در زندان‌ها شکایتی جدی نداشتند. ریاست محبس‌های وزارت عدلیه تاجیکستان دروازه چند زندان پایتخت را بر روی خبرنگاران زمان باز کرد که در این اواخر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در گزارش‌های خود از شرایط تنگ و محدود زندان‌ها و لتوکوب و شکنجه محبوس‌ها در زندان‌های تاجیکستان نکات به نشر رساندند. در گروه روزنامه‌نگاران خبرنگار ما میرزانبی خالق‌زاد از زندان ها بازدید کرد و گزارش وی را از این زندان ها با هم میشنویم.
با وارد شدن روزنامه‌نگاران به زندان ها به نظر می رسید که تمام دریچه و دروازه های محبس ها بروی خبرنگاران کشاده بود. ناظران زندان ها به ما می گفتند که این بار اول است که گروهی کلان خبرنگاران با جهاز عکاسه و ویدیو کامیرا و دیکتافون و دیگر وسایل ژورنالیستی از وضع زندان و محبوسان آگاه می شوند. ما از آشخانه و مسجد و مهمانخانه و جای ملاقات محبوسان با نزدیکانشان و از کتابخانه و کارخانه کوچک استحصال خشت زندان ها، از گرمخانه و اداره آتش نشان و از فرم خوکپروری آنها تقریبا نبض روزانه زندگی محبوسان را با چشمان خود می دیدیم. وقتی که به مهمانخانه زندان رقم اول پایتخت وارد شدیم، عزت الله شریفوف سردار ریاست مؤسسه های اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت در این اتاق ها محبوسان با نزدیکانشان ملاقات دارند. یکی از محبوسانی که در داخل بود بیرون آمد و به سوال های ما پاسخ داد.
مسئله پوشاک میتونم مثلا خوراکه سه وقت هست است سفتریک عبید اوژین هست ازادانه کدوم ساعتی فورا میخری باز اگر از ازو خور از بیرون بیارم و هم مورمونده خورده میتونه
یکون ازو خوری که از بیرون میبیارن مستقیم به دست شما میرسه؟
مستقیم میرسن.
اما وقتی که ما به آشخانه محبوسان وارد شدیم در فهرست غذاها تنها شوله و شوربا نوشته شده بود. جنرال عزت الله شریفوف سردار ریاست مؤسسه های اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان که شخصا ژورنالیستان را همراهی میکرد تاکید میکرد که میتوانید آزادانه با محبوس ها صحبت کنید و هنگامی که ما صحبت میکردیم توجه نمیکرد که ژورنالیست ها چه سوال ها را مطرح میکنند. و اجازه داد که با محبوسانی که به حلقه های مختلف سیاسی و غیر سیاسی تاجیکستان پیوند دارند کشاد روشن ملاقات کنیم. در زندان رقم اول نماینده های سابق اتحاد اپوزیسیون تاجیک و افراد پولکوونیک ایسانگر محمود خدای بردیوف اعضای حزب تحریر و گروه های دیگر در پس پنجره می باشند. سابق فرمانده نیروهای اپوزیسیون تاجیک صدرالدین تاشف که با لقب قاری معروف است میگوید که حالا مشکل آنها شرایط زیست محبس ها نیست. آنها حکم دادگاه در نسبت عملی که کردند ناعادلانه می شمارند و می خواهند که به پرونده هایشان تجدید نظر کرده شود.
طلبات اصلا چیزی که ما در همین مدت 10 سالی که زنده بودیم دعوا میکنیم، مثلا طلب داریم از حکومت که وابسته به حکومت ما است که حکومت ما بیکار کرده شود، نمایندگان سازمان بین الملل اشتراک کنند، ما را موافقی گناه های کدگی مجازات نه زیاد از اون.
در همین زندان فرمانده دیگری سابق مخالفین پیشین ابراهیم یاریبکوف که با لقب شیخ شناخته می باشد می گوید که از طرف یک کمیسیون سازمان ملل متحد اخیراً نامه دریافت کرده است که امکان دارد پروندهش تجدید نظر کرده شود.
فضل خدا همین یک روزای نزدیک مسد نسبت ما مسد فکر کردن یا که مسد که همی با نظر گرفتن که یک ما مسد می جا مسد یک شکایتون استبدیم نسبت چی بعضی چی مسد با نظر گرفتن می رن.
چی شد با نظر
گرفتن؟ اکول نو معلومه یک چی می شود چی نمی شود.
چی گفتن؟ چی رسید؟
ها گفتن انشالله بعضی مسد امیدوار هست که شاید یکان نکیه برای مسد شما ادای جزای شما بشه. خلا
سازمان بین المللی توجه کرد به شما؟
بله سازمان بین المللی آن خوب بشه را
چه من صحبت میکنم میلرز شما لطکوب است چه؟
نه یکان مسد نسبتی هنه ادای جزای نسبتی مسدی محسی یکان چی نیست؟
چند نفر از افراد محمود خدایبردیف نیز در این زندان دوره جزای خود را پسی سر می کردن. یکی از آنها گفت که در سال 1998 وقتی که محمود خدایبردیف وارد شهر خوجند شد فریب پلکومنیک را خورده با او پیوسته است و می گوید که از روی نادانی به این عمل دست زده به قبل بای حالا حدود 60 نفر طرفداران محمود خدایبردیف در زندانهای تاجیکستان به سر می برند. در این سفر حقوقدان تاجیک آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان پرسپکتیو و پلیوس همراه با خبرنگاران حضور داشت و یکی از سببهای دیگری به محبسها را یافتن ژورنالیست ها مقاله های تنقیدی خانم بابا نظر و می باشد و این را عزت الله شریف رئیس ریاست محبسها مخصوص تاکید کرد. بر روی میز کاری او مقاله آینه حال بابا نظر و می استاد. از آینه حال بابا نظر و پرسیدم که نظر ایشان در رابطه با وضع زندان ها در حال حاضر چگونه است و این می گوید
من خطا دیگه که بگویم شما در که من اخیران مراتبه همین 2005 در آمدگی بودم من اینجا خیلی نورک زنونه یک 3 سال پیش در
آمدن
راست دیگر من خطا درباری اون میگم که همین شرط شرایطوی و ایشون خیلی دیگر شده است خیلی دیگر شده است. من با یادم هستم خانه سویدانیا دوستانم من وقت در آمدم اونجا از بویا استفاده نمیتونستم من در آمدم و بر آمدم همین خیلی شرایط بسیار وید حضر و چشم میرسد که دیگرگونی ها شده است.
همین طور اخیراً آمبودسمن تاجیکستان ظریف خان علیف نیز از محبس شهر خوجند تاجیکستان نیز دیدن کرده بود. قرار است که در هفته آینده گروه ژورنالیست ها به خاطر آشنایی با وضع و شرایط محبوس ها به زندان زنانه واقع در نارک شرق پایتخت تاجیکستان دعوت کرده شوند. میرزا نبی خالق‌زاده رادیو آزادی دوشنبه.
اجازه بازدید روزنامه‌نگاران از بعضی زندان‌های تاجیکستان که زندانیان مخالفان پیشین نیز در آن جای‌ها نگهداری می‌شوند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در شهر دوشنبه دورنمای همکاری های دولت تاجیکستان با گروه فتف یا تهیه‌گران معیارهای مالی در مبارزه با شستشوی پول بررسی شد. در دیدار و گفتگوهای دانیل گلاسر دبیر این سازمان در تاجیکستان در دوام 3 روز مقامات بانک ملی این کشور و سپس امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه راجع به این مسئله ها با گلاسر تبادل نظر کردند. تفصیلات در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
دیدار گروه فتح یا تهیه‌گران معیارهای مالی در مبارزه با پولشویی از تاجیکستان و ملاقات با مقامات بلندپایه این جمهوری در حال صورت می‌گیرد که اخیراً با تقاضای گروه یوراسیایی آید به مبارزه با درآمدهای غیرقانونی و مبلغ گذاری تروریسم اداره مانیتورینگ مالی تشکیل شد که وظیفه‌اش جلوگیری از مبلغ‌های غیرقانونی به دست آمده سرمایه‌گذاری تروریسم و جنایت‌های متشکل فرامرزی است. هیئت فتح طول 3 روز در تاجیکستان از طریق ملاقات با مقامات در جریان وضع پولشویی و مبارزه علیه آن قرار گرفت. این گروه از اقدامات اول بانک ملی تاجیکستان در جلوگیری از موارد پولشویی و درآمدهای غیرقانونی اظهار قناعتمندی کرده خواستار همکاری های بیشتری شده است. بانک ملی نیز گفته است که در این باره اطلاع در دست دارد ولی افشای آن را در شرایط فعلی پیش از وقت می‌داند، زیرا پژوهش و بررسی این عمل ها در همکاری با دیگر بانک بانک‌های خارجی و نهادهای زینف زمانی بیشتر می‌خواهد. این در حالی است که دولت تاجیکستان عضو گروه فتف یا تهیه‌گران معیارهای مالی در مبارزه با پولشویی نیست و توصیه‌های این گروه می‌تواند برای تاجیکستان حتمی نباشد. ولی بانک ملی تاجیکستان می‌گوید از بس که توصیه‌های این گروه را جامعه جهانی اعتراف می‌کند، ما نیز این توصیه‌ها را مراعات می‌کنیم. از سوی دیگر اجرا نشدن این توصیه‌ها به گفته بانک ملی از سوی کشورهای جهان تحریم‌های اقتصادی را به دنبال دارد. گذشته از این گروه فتح برای اجرای توصیه‌های خود تشکیلات‌های منطقه‌ای دارد. برای مثال تاجیکستان که عضو گروه یوراسیایی در مبارزه با پول‌های غیرقانونی به دست آمده و سرمایه‌گذاری تروریسم است، در چارچوب این سازمان با فتح همکاری می‌کند. دولت مراد جمعایف کارشناس مسائل اقتصادی اجرای روند پولشویی را چنین شرح داد:
اینجا پول برای یگان اپراتور یگان زرفه گفته گذراندن میگیره، موافق همو کمرس کی تای نه و هیچ کس حقوق نداره فرصت که چی با پول میگذرونی برای چی میگذرونی. مثال میگیریم همو آدم یگان سازمان بین المللی جنایتی را کوشه اینترپول معین میکنه، بعد باید حسابوی بانکیش از سود اجازت میده کنترل کنن تفتیش کنن ببینن.
این در حال است که به گفته تحلیلگران در شرایط فعلی به خصوص پس از اودیت بانک ملی در تاجیکستان در سال 2008 آشکار شدن برخی از عملیات های غیر قانونی، روند پولشویی کاهش یافته است. اودیت بانک ملی نشان داد که برخی از شرکت ها، کارخانه ها در منطقه های آفشور بریتانیا، آمریکا و قبرس نمایندگی های خود را نانویس کرده درآمد های خود را در بانک های خارجی نگاه می دارند. دولت مراد جامعیف درباره شرکت های آفشور و همکاری تاجیکستان با گروه فتح گفت:
همین شرکت هایی که در منطقه های آفشور تاسیس داده می شود با یا ملیت منصوبیت وای نداره، برای همین این چیزا فقط همون وقتی که معاملات کلان می شود، یاد می گیریم از 1 میلیون دلار بالاتر می شود یا از 10 میلیون دلار بالاتر می شود، همون را موافق قانون حکومت می تونه بررسی کنه فرصه که همین پول برای چی رفته است. از ما قانون قبول کردیم که برای پیشگیری و تروریسم حقوق پیدا کردن که همون پول را بسنجن.
ضمناً گروه فتح یا تهیه کنندگان توصیه های مالی در مبارزه با پولشویی در سال 1989 از سوی 7 کشور صنعتی جهان، آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و کانادا تشکیل شده بود. مقر این گروه در فرانسه قرار دارد و تا به حال 40 دستور مقابله با پولشویی را به کشورهای جهان ارائه کرده است. در حال حاضر 27 کشور جهان عضو این گروه به حساب می آید. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر نغز بود ما دامو مقبول
یاد هم دوست بالغرم ببینیم، یعنی که دلی آدم شکر میکنه که ای بای اگان تغییرات یفتد
بود که همه برابر بود شوخ قدال نبود.
عضمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده.
آزادی تی جی
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. رسانه های غربی باری دیگر از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچون دیکتاتور نام بردند. شبکه سی بی اس نیوز امریکا در سلسله برنامه تحقیقاتی خود در ردیف 31 رهبری کشورهای جهان از امام علی رحمان به عنوان دیکتاتور دیرپا یا دراز عمر یاد کرده است. واکنش ها به این اقدام شبکه امریکایی در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
مسئولان شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز گفتند که طرح دیکتاتورهای دراز عمر جهان بعد از سلسله انقلاب‌های عربی به منظور پاسخ گرفتن به سوال نشانه‌های بدترین دیکتاتور چی است روی کار آمده است. این سلسله در چند قسمت در شبکه تلویزیونی مذکور در حال نشر است و قسمتی وابسته به تاجیکستان این برنامه یک روز قبل به نمایش درآمد. در این سلسله از امام علی رحمان به عنوان رهبر یاد شده است که 19 سال به این سو امور حکومت در تاجیکستان را به صورت مطلق در دست دارد. این گزارش گفته است که در تاجیکستان محدودیت فعالیت های سیاسی، شکنجه زندانیان و محدودیت آزادی های مذهبی و مطبوعات مشاهده می شود. این گزارش می افزاید که پس از یک سوءقصد ناکام به جان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 1997 در شهر خوجند، بازداشت خشونتبار افراد مشاهده شده است. این شبکه تلویزیونی به نقل از گزارش ویکی‌لیکس میگوید امام علی رحمان و خانواده او تجارت عمده کشور به شمول بزرگترین بانک ها را در اختیار دارند و به هر وسیله میخواهند و آمادند این منفیت خود را حفظ کنند. اما سیف الله سفروف معاون مدیر مرکز تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید معیارهایی که در غرب بر اساس آنها رئیس جمهوری تاجیکستان را دیکتاتور عنوان کردند برای تاجیکستان قابل پذیرش نیستند و با این معیارها رئیس جمهور را در تاجیکستان نمیشود دیکتاتور عنوان کرد. او میگوید
معیارهایی که در اروپا نسبت ما استفاده میکنن اصلا بسیارش با واقعیت مثلا تاجیکستان موافقت نمیکنن. مثلا در تاجیکستان پرزیدنت کشور ما یک شخصی محبوب حساب میشود و من باوری دارم که اگر هایپوتزی ملی را باز هم اعلان کنیم بگر از انتخابات ها و پرسیم که رحمانوف چی نقشه دارد در ملت سازی و دولت سازی و در صلح آفری و در رشد اقتصاد و دیگر ها، او باز هم در جای اول خواهد بود.
ولی محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مهمترین تشکل سیاسی مخالف دولت میگوید در واقع علامت و دلایل هایی که بر اساس آن سازمان های غربی بتوانند چنین بهایی را به رئیس جمهوری تاجیکستان بدهند وجود دارد. او میگوید
تنها یک نفر تقدیر ملت و دولت و کشور را حل میکند و دیگر نهادها خوب در ظاهر وجود دارند ولی در اصل فرمان و امر همون نفر اول را انجام میدهند و ما از تجربه دیدیم که در این سالهای گذشته سه شاخه حاکمیت به خصوص خوب شاخه اجراییه، خوب قانون گذار و قضاییه اصلا مستقلیت نداشتند. بنابراین هم هرچنده که کشور ما دولت دموکراتی و حقوق بنیاد است ولی در اصل یک چنین چیز نیست، یک نظام افتریتری را ما دارا می باشیم.
در خریطه از جهان که شبکه سی بی اس نیوز نشر کرده است 31 کشور عالم با رنگ سبز اشاره شده که با انگوش گذاشتن برای هر کدام از آنها نامی به قول این شبکه رهبری خودکامه آن کشور و نقشه آن در خریطه جهان پدید خواهد آمد. در این نقشه از الکساندر لوکاشنکو متوفق روسیه تا شاه سعودی ملک عبدالله شریک آمریکا و علی خامنه ای دشمن سرسخت ایالات متحده را میتوان دید. از جمهوری های پیشین شوروی این چنین نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان است در این نقشه جای دارند. مؤلفان سی بی اس نیوز در سایت اینترنتی این شبکه نوشتند فهرست مذکور بر اساس قاعده پذیرفته شده اصطلاح دیکتاتور، کسی که بدون به اعتبار گرفتن قانون به کشور رهبری میکند و دیکتاتوری ظالم یعنی کسی که با خشونت عمل و اداره میکند آماده شده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به تحقیقات سی بی اس نیوز امریکا که رئیس جمهوری تاجیکستان را در گروه 31 رهبر یا دیکتاتور جهان جای داده است. ادامه مجله خبری. روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره روز جمعه خود مقاله را زیر عنوان گفتگو با طالبان کمتر از دیده به دیدار به نشر رسانده است. در این مقاله گفته می شود که اگر با طالبان واقعا مذاکره صورت بگیرد، چنین مذاکرات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اجازه خواهد داد تا آنها ادعا کنند که روند صلح وجود دارد. گاردین می نویسد بریتانیا و آمریکا با سازمان ملل متحد فشار می آورند که تحریم ها بر ضد 18 نفر از اعضای بالا مقام طالبان را از میان بردارد. گفته می شود جنگ طولانی با طالبان تنها زمان با حل سیاسی به پایان خواهد رسید که در حکومت آینده افغانستان با طالبان سهم قائل شوند. روزنامه گاردین حدس می زند که اگر مذاکرات واقعی آغاز یافته باشد، در آن صورت باراک اوباما و دیوید کامرون ماه آینده راجع به آغاز خروج نیروهای خود از افغانستان اعلام پخش خواهند کرد. در پایان سال جاری در بان راجع به افغانستان کنفرانس برگزار می شود. سال آینده نیز در امریکا انتخابات ریاست جمهوری فرا می رسد و سال 2014 مهلت نهایی خروج نیروها از افغانستان اعلان شده است. به نوشته گاردین اوباما زیر فشار قرار دارد و باید نشان دهد که راه ختم جنگ در افغانستان را پیدا کرده است، جنگی که نیروهای آمریکا درگیری آن هستند. به این دلیل مذاکره با طالبان به وی امکان خواهد داد تا بگوید که راه برون رفت از بحران پیدا شده است. این هم در حال است که اسامه بن لادن رهبری شبکه تروریستی القاعده که با طالبان همکاری تنگاتنگ داشت در اولی ماه می در پاکستان کشته شد و ارزیابی های کشتاری وی تا حال از صفحات مطبوعات نرفته است. با نظر داشتی این نکته در یک گفتگو با برشنا نظری تحلیلگر امور افغانستان در کابل نخست از وی پرسیدم، آیا کشتار اسامه بن لادن می تواند روند مذاکرات صلح با طالبان را سرعت بخشد؟
کشته شدن اسامه بن لادن سطحای مبارزه با تروریسم را در منطقه تغییر داده. در حقیقت زمینه نزدیکی های بیشتر مذاکره با مخالفین مسلح دولت افغانستان که عمدتاً طالبان هستند این فراهم ساخته و انتظار بیشتر هم میرفت. یک روز تا پس از کشته شدن اسامه بن لادن چراغ های سبز به نظر رسید که هم مخالفین دولت افغانستان داشتن و هم در این حال تحرکات تازه پیدا شد در زمینه مذاکره و یا آغاز مذاکرات تازه با طالبان تا بتوانند این گروه را وادار بسازند که دست از جنگ برداره و پروسه صلح افغانستان را تعقیب بکنه.
آیا امکان دارد که با پیشنهاد امریکا و بریتانیا تحریم های سازمان ملل متحد بر ضد افراد بالا مقام طالبان از میان برداشته شود؟
اگر گروه طالبان بخواهند روابط خود را با شبکه های تروریستی جهان به اصطلاح محدود بسازند یا از بین ببرند، زمینه و چانس بیشتر برشان پیدا میشه تا کشورهایی که رهبرهای گروه طالبان را در فهرست سیاه جای داده بودند و یا هم حسابهای بانکیشان را منجمد ساخته بودند حالا دیگر به این مسئله تجدید نظر بکنند و این زمینه را فراهم بکنند تا تحریم هایی که وجود داره برای گروه طالبان او را از بین ببرند.
خود طالبان چه چیزها را میخواهند که به عنوان شرط پیشرفت مذاکره مطرح کنند؟
مثلا از موضوعاتی که طالبان خواستن این است که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حتمی باشد و در حال حاضر قوای بین المللی در افغانستان که حضور دارد در یک پایگاه اساسی بگرام در شمال کابل جمع شوند و در سایر نقاط افغانستان فعالیت نداشته باشند. در این حال حملات هوایی قوای بین المللی به شمول حملات طیارات بی پیلوت یا درون امریکایی بر مناطق وزیرستان در پاکستان اینا متوقف شود. همچنان طالبان درخواست هم کردند در مذاکرات خود که به اصطلاح حساب‌های بانکی که در بانک‌های بین‌المللی داشتند در زمان تسلط بر افغانستان که در حال حاضر این حساب‌ها منجمد شده، این حساب‌ها دوباره فعال شود و همچنان زمینه سفر برای طالبان مهیا شود، زیرا در فهرست سیاهی که وجود دارد از جانب سازمان ملل متحد و همچنان کاخ سفید پیش خود دارد چنین لیستی که تعداد زیادی از مقامات ارشد طالبان در او ذکر شدند که اونا اجازه رفت آمد یا سفر ندارند. اما تحرکات تازه و مذاکرات تازه سخنهایی که در مورد مذاکره و تفاهم صورت میگیرد زمینه زیاد را ممکن است فراهم بکنند تا برخی از خواسته های طالبان به شمول فعال شدن حسابات بانکی اونا و همچنان مسائل سفر و به محلات دیگه بیرون از افغانستان مهیا شود. اما گزارش های در داخل افغانستان منتشر شده که نماینده خاص ملا عمر در آلمان بوده که مذاکرات با امریکایی ها داشته، اما تا کنون جزئیات بیشتری در این زمینه در دسترس نیست.
ببینید شما اینجا درباره اجازه سفر افراد طالبان یادآوری کردید. عربستان سعودی و پاکستان کشورهایی هستند که تا حال طالبان به این کشورها بدون ممانعت رفت و آمد میکردند. آیا به مذاکره نمایندگان این کشورها نیز جلب خواهند شد؟ چون اگر ما مثال آریم که در روند صلح تاجیکان کشورهای از قبیل افغانستان، روسیه، ایران جلب شده بودند و آنها به نحو ضامن همین مذاکرات و صلح هم بودند.
در حقیقت نقش کشورهای همسایه افغانستان در آوردن صلح و ثبات بسیار مهم است و همچنان کشورهایی که زیردخل بودند در قضیه افغانستان مانند پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و حتی ترکمنستان که در زمان با طالبان روابط بسیار نزدیکی داشت، اشکابات کابل این مسائل حال هم مورد بحث است و مطرح میشه. قبلا مسئله ایجاد نمایندگی طالبان مسلح در ترکیه هم مورد بحث قرار گرفته بود که توافق کلی بالاش حاصل نشد، اما بسیار میتوان حدس زد که طالبای مسلح رابطه دارند با این کشورها و این کشورها هم منافع خود را حفظ کرده و میخواهند در این مذاکرات سهم داشته باشند.
گفتگوی ما را با برشنا نظری تحلیلگر امور افغانستان در کابل میشنیدید. بعد این طریق نشر سومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه چشمانداز سپس سیمای هفته پخش میشود. با ما باشید.
رادیوی آزادی بر